ریاست جمهوری.
انتظار ما اینه که به وضعیت موجود در جامعه رسیدگی بکنه،
چه ناهی فکر نکنه، به جوانها فرصت بده.
انتظار اصلی مردم الان فکر میکنم اقتصاده،
به جامعه عدالت رو انصاف رو برقرارش بکنه،
بهبود شرایط اقتصادی که الان مردم خواسته اصلیشون این هست که این محقق بشه.
علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
اکنون وقت حرکت است، وقت رسیدن به یک اتفاق دوباره، رخدادی که به 13 روایت خود می رسد در شمارش معکوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران، درود بر شما. خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس، جایی که اختصاص داره به پیگیری برنامه های نامزد های محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. در این برنامه هر بار میزبان یکی از نامزد های محترم هستیم تا با دیدگاه ها و برنامه های این بزرگواران در مسائل مختلف بیشتر آشنا بشیم. امیدوارم برنامه شمارش معکوس رو تا انتها بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. مهمان امروز برنامه شمارش معکوس جناب آقای عبدالناصر همتی. سلام به شما جناب آقای عبدالناصر همتی، خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس از رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی ایران و تشکر میکنم از حضرت عالی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین که با ملت شریف و قهرمان ایران بتونم صحبت بکنم.
درود بر شما آقای همتی. برای اینکه فرصت رو از دست ندیم، خواهش میکنم ظرف زمان 2 خودتون رو به مردم ایران معرفی کنید.
خدمت شما عرض کنم من عبدالناصر همتی، فرزند شهر کبودراهنگ همدان، در سال 1337 به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و تا کلاس 10 اون موقع ریاضی در همدان کبودراهنگ بودم و بعدش اومدم تهران، تحصیلاتم رو در دیپلم ریاضی تموم کردم و لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود رو در رشته اقتصاد در دانشگاه تهران گرفتم. از همون اوائل انقلاب مسئولیت داشتم در بخش‌های مختلف. 13 از این 41 که 40 که تقریبا من 59 کارم شروع کردم، 41 که در واقع مسئولیت داشتم، 13 در صدا و سیما بود، از رئیس واحد مرکزی خبر، رئیس پخش اخبار و 5 هم معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بودم و بعدش رفتم بیمه مرکزی، به مدت 13 رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه بودم. در این مدت رئیس هیئت مدیره و رئیس شورای عالی بیمه اتکای آسیایی در بانکوک بودم، جلسات متعدد اونجا رو هدایت میکردم و همچنین بعد از دولت نهم من رفتم بنیاد مستضعفان و بانک سینا رو در واقع بعد از اینکه مؤسسه اعتباری بنیاد رو احیا کردم تبدیل کردم و 7 رو اونجا خدمت کردم و بعد از اینکه دولت آقای روحانی سر کار اومد، من به بانک ملی رفتم به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک ملی، در کنارش رئیس هیئت مدیره بانک پی ال سی در لندن و میر بیزنس بانک روسیه هم بودم و تا اینکه بالاخره تصمیم بر این شد که مجدداً به خاطر اون بحث‌های حقوقی نجومی دوباره برگشتم بیمه مرکزی و مدت 2 هم دوباره مجدداً رئیس بیمه مرکزی بودم که دولت از من خواستن که برم به عنوان سفیر ایران در چین و 10 بیشتر از اقامتم در چین و تقدیم رونوشت استوارنامه نگذاشته بود که مجدداً ما رو خواستن برای مسئولیت بانک مرکزی در شرایطی که ما التهابات خیلی زیادی رو در بخش ارز و اقتصاد پیدا کرده بودیم به خاطر شروع تحریم ها و الانم بعد از نزدیک 3 سال فعالیت در بانک مرکزی در خدمت مردم عزیز هستن برای کاندیداتوری انتخابات 13.
بسیار خوب خانم ها آقایان، شنونده برنامه شمارش معکوس هستید، مختص شنیدن برنامه ها و آنچه که نامزدهای محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در نظر دارند برای پیگیری و پیشبرد امور اجرایی مملکتمون. مهمان امروزمون همونطور که عرض کردم جناب آقای عبدالناصر همتی هستند. آقای همتی، از شما خواهش میکنم سه اولویت اول اقتصادی دولتتون رو برای ما و شنوندگان توضیح بدید.
خدمت شما عرض بکنم، خب میدونید که تقریبا 3 دهه گذشته ما با 3 متغیر کلان اقتصادیمون روندش رو اینگونه دیدیم که نشانه ای از بهبود وضع اقتصادی نمیده. در واقع یکیش متغیر مهم رشد اقتصادی کشوره که تولید درآمد هست، یعنی تولید ثروت برای کشور. دوم بحث تورم در کشورمون که نشان دهنده شاخص قیمت هاست و روند اون هست. و سوم بیکاری در اقتصاد است. این 3 تا متغیر مهم که میشه گفتش که یکی بخش تولیده، یکی بازار کاره، یکی هم بازار پول رو در بر میگیره. در بخش رشد اقتصادی در واقع میانگین رشد اقتصادی 3 دهه گذشته ما متاسفانه چیزی نزدیک 3% بود برای کشوری در حال توسعه که باید قدم‌های بالایی برداره و برنامه بلند مدت ما هم این بود که این باید سالانه حداقل 8% باشه. خب سرمایه گذاری که مهمترین رکن اساسی رسیدن به این رشد اقتصادی در کشورمون متاسفانه از سال 82 تا حالا اصلا تکون نخورده. خب طبیعیه وقتی سرمایه گذاری رشد نکنه، خب ما مقایسه میکنیم مثلا کشوری مثل ترکیه که بغل دست ما در همین مدت 82 تا حالا بیش از 2.5 برابر ما شده سرانه سرمایه گذاریش. خب طبیعیه که رشد اقتصادیمون و بدتر از اون که رشد اقتصادیمون نوسان داشته به خاطر عمدتاً قیمت نفت و یا تحریم هایی که طور ظالمانه علیه مردم عزیزمون برقرار شد. خب این چه اتفاقی میاره؟ اولا روند رشد ثروت در جامعه محدود شد. طبیعیه که این رشد وقتی محدود میشه آثارش رو روی بقیه توان اقتصاد کشور میذاره.
بله.
مثلا سفره مردم نمیتونه بزرگتر بشه. پیشبینی ناپذیر شد اقتصاد ما. رشد منهای 6% هم داریم، رشد 11% هم داریم. دومین مسئله تورمه. به طور میانگین در 30 سال گذشته رشد تورم نرخش حدود 20% بوده. این نوع تورم الان در کشورهای دنیا تعداد قلیلی کشور هستن. نمیشه کشوری با این همه عظمت نیروی انسانیش، با این همه منابع زیرزمینیش، با این همه امکانات اقتصادیش افزایش قیمتها در سال به طور میانگین 20% باشه. و سوم هم نرخ بیکاری ما که معمولا بالای 10% و فرصتهای اشتغال به سرعت هی کاهش پیدا میکنه. یعنی ما میگیم وقتی نرخ بیکاری ما الان 9%، مخرج کسب هم کوچیک شده 9%، یعنی فرصت اشتغال کاهش پیدا کرده. پس ببینید ما این روند رو دیگه نمیتونیم. خیلی از من پرسیدن شما برای چی کاندید شدین؟ من گفتم من اقتصاد خوندم، من استاد اقتصاد دانشگاه تهران هستم، من تا حالا همش بنگاه اداره کردم، من مسائل اقتصادی رو کامل مسلطم. من فکر میکنم علت این که ما تا حالا مشکل داشتیم اون بود که رئیس جمهور سیاست مدار بود و سیاست بر اقتصاد حاکم همیشه. من میخوام اینو عکس بکنم، میگم رئیس جمهور باید اقتصاددان باشه، اقتصاد رو بر سیاست حاکم کنیم. بالاخره ما چند دهه سیاست رو حاکم کردیم نتیجه نگرفتیم. خب یک بار هم امتحان کنیم اقتصاد رو بر سیاست حاکم بکنیم. بنابراین مهمترین برنامه من در واقع کنترل نقدینگی. بعضیا ممکنه بگه شما رئیس بانک مرکزی بودی چرا نقدینگی کنترل نمی‌کنی؟ خب نقدینگی همش دست بانک مرکزی نیست، در واقع سلطه سیاست مالی که دست دولته بر سیاست پولی که دست بانک مرکزی است عملاً اجتناب ناپذیر می‌کنه رشد نقدینگی. وقتی شما سر ماه حقوق کارمندان نمیتونن بدن، چاره جز این که بیان از بانک مرکزی به نحوی بگیرن نمیتونن، که حقوق بازنشسته‌ها رو ندن، نمیتونن حقوق پرستارا رو ندن، نمیتونن حقوق خیلی از افرادی که نیاز به همون ماه حقوق دارن. خب وقتی دخل و خرج با هم نمیخونه، ساختار بودجه ما اشکال داره، وقتی همه اینا رو با هم کنار هم میذاریم، بانک مرکزی در حد توان خودش نمیتونه جلوشو بگیره. یعنی من به عنوان مسئول بانک مرکزی نیاز به یک قدرت و توان بالاتر از بانک مرکزی هستم که بتونم کنترل کنم. بنابراین من فکر میکنم اگر ما بتونیم انشالله آثار پولی نقدینگی رو، یعنی این در واقع تأثیرش رو بتونیم مهار بکنیم و خونسا بکنیم، حتما تورم رو میتونیم کنترل بکنیم. وقتی 3 دهه تورم ما 20% روش کرده، مفهومش اینه که ما اشکال ساختاری داریم. تورم یه موقع مثلا یه شوکی میشه، یه تحریم میشه، 30% 40% تورم میشه مثل سال گذشته که واقعا به خاطر تحریم بود عمدتاً. خب ولی سالهای قبل چی؟ 3 دهه میگم 20% وحشتناکه. حتی بریم عقب‌تر بیشتر هم هست، 14 دهه هم هست. من چون آمار 3 دهه رو الان آوردم دارم میگم. پس بنابراین من فکر میکنم تورم مهارش راه داره، راهش هم از دولت هست، نه از بانک مرکزی. نقش مهم میداره ولی باید دولت باش همراهی بکنه. در کشور ما بانک مرکزی استقلالش مثل کشورهای پیشرفته دنیا نیست و این باید حتما به رسمیت شناخته بشه. در مورد رشد اقتصادی عرض کردم، سرمایه گذاری، وقتی شما بازدهی بخشای سفته بازی بالا باشه، بازدهی بخشایی که تولیدی نیست بازده باشه، نقدینگی میره به اون سمت، نمیره به سمت تولید، نمیره سرمایه گذاری. نااطمینانی داریم در بخش تولید ما. سرمایه گذار نمیاد 5 سال پولش رو بذاره توی کارخونه، 6 سال، 7 سال، 10 سال از اون بازدهی بگیره، چون هر لحظه تصمیمات مختلف میگیرن، تصمیمات سیاستی میگیرن، تصمیمات حقوقی قانونی میگیرن، تصمیمات قیمت گذاری میگیرن. یه دفعه هوس میکنن قیمت یک کالایی رو کنترل بکنن. خب تولید کننده ای که اومده 4 سال وقت گذاشته این کارو کرده، خب ضرر میکنه. پس بنابراین پیش بینی پذیر نیست اقتصاد ما. ما باید پیش بینی پذیر بکنیم، ما باید رشد اقتصادی رو مداوم بکنیم. اصلا تعریف توسعه، ما چیزی که به دانشجوها در دانشگاه درس میدیم، توسعه مهمترین لازمش اینه که رشد مداوم اقتصادی هم باید رشد باشه هم مداوم باشه. پس بنابراین ما اصلا استراتژی توسعه‌مون و نحوه رسیدن به توسعه مشکل داریم. بیکاری هم از همین دوتا باز نتیجه میگیره. یعنی وقتی تورم بالا باشه، قدرت خریدها پایین بیاد، در کنارش تولید رشد نکنه، خب طبیعیه که جمعیت هم اگه به رشد بکنه، خب بیکاری افزایش پیدا میکنه. ما باید روی رشد اشتغالزا و فقرزدا کار بکنیم. یعنی فقر رو باید بتونیم ریشه‌کن بکنیم. این نحوه پرداخت یارانه ها و تقریبا این رشد تورم که موجب شده که پولدارها پولدارتر و ضعیف‌ها ضعیف‌تر بشن. ضریب جینی مهمترین شاخص که نشون میده که در هر دهکی چقدر از درآمد کشور نصیبشون میشه.
بله.
ما الان میبینیم که تقریبا بالای 50% درآمد کشور برای 2 دهک بالاست. خب این که قابل ادامه نیست. 1 دهه 2 دهه بالاخره صداش در میاد. من فکر میکنم الانم دیره. یکی از دلایلشم که من اومدم تو صحنه اینه که احساس میکنم فرصت نداریم. امیدواریم که این فرصت رو مردم عزیز به من بدن که بتونم این فرصت رو برای در واقع جلوگیری از این روند اشتباه و غلط بگیریم.
2 دقیقه از زمانتون باقی مونده، ذخیرهش میکنید برای سوالات بعدی یا در همین مرحله
من یک موضوع دیگه رو اضافه میکنم و اون سرمایه اجتماعیه. ببینید، سرمایه اجتماعی سنگ زیر بنای توسعه است. کشورهای مختلفی با نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی یکسانی توسعه متفاوتی دارن. علتش برمیگرده به سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی رابطه حکومت با مردم، رابطه دولت به مردم، اعتماد مردم به حکومت، اعتماد مردم به یکدیگه. ببین اینا در کشور اون آسیب دیده. مردم از مسئولین چی میخوان؟ میخوان یه زندگی راحت، آرامش، شغل و آینده بچه‌هاشون رو بتونن پیش بینی پذیر کنن. چیز دیگه نمیخوان که. ما همینم هم نمیتونیم تضمین بکنیم. خب یواش یواش این تخلفات زیاد میشه، این فسادها زیاد میشه. اینا همه سرمایه اشتباهی رو نابود میکنه. و الان ما متاسفانه در یک مقطعی قرار گرفتیم. مردم ناراضین از وضعیت و ساکتن، چیزی نمیگن، ولی دلیل نداره که اعتراض ندارن. اعتراض دارن. حالا منتظرم ببینم بالاخره کسی به داد اقتصاد کشور، به داد وضعیت اونها میرسه یا نه. چرا ما باید اینجوری باشه؟ الان سرمایه اجتماعی پایین اومده که همه جوانامون دارن ول میکنن میرن خارج از کشور. چرا؟ این دیگه چیزی که من بگن همتی اومد اینو گفت و همه دارن میبینن بچه‌هاشون تقاضا میکنن برن. پس اینا رو باید حل بکنیم. من احساس میکنم کسی جدی نیست و امیدواریم که بتونیم یک دولت جدی در این زمینه درست کنیم. نه تنها اجازه ندیم برن، و زمینه ایجاد کنیم که هموطنانمون از خارج از کشور بیان و در اینجا به راحتی در آسایش با آرامش زندگی کنه، اینقدر تو زندگی خصوصیشون دخالت نکنه.
متشکرم. خانم ها آقایان، اینجا برنامه شمارش معکوس رادیو ایرانه. تا لحظاتی دیگر سراغ بخش دوم این برنامه میریم. جناب آقای عبدالناصر همتی، مقابل شما به یک جامی هست که درون اون 7 شماره قرار داره، روی اون مهره هایی که ملاحظه می فرمایید. مقابل من هم 7 پاکت هست که سوالات مختلفی درون این پاکت هاست. خواهش میکنم به تصادف یکی از اون شماره ها رو انتخاب کنید و برای من بخوانید تا من پاکت مربوط به همون شماره رو باز بکنم.
4.
پاکت شماره 4 رو باز کنیم و ببینیم که کدام دسته از سوالات رو در خودش جای داده. سوالات مربوط به حوزه اشتغال، شروع کنیم؟ بسیار خوب. سوال اول، آقای همتی، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و تأثیر اون بر اشتغال و آسیب‌های جدی وارده در این بخش، مشخصاً برنامه‌های شما برای جبران خسارات وارده به حوزه اشتغال چیست؟
به نکته مهم اشاره کردید. خب میدونید که تقریبا نزدیک 55% ارزش افزوده کشور در بخش خدمات و خب میدونید که هتلداری، مسافرت، تمام اون بخشایی که به خدمات مربوط میشد آسیب دید از این ناحیه. و یکی از دلایلش که سال گذشته در اوایل سال رشد اقتصادیمون حتی منفی هم شد ولی بعد یه مقداری اصلاح شد، به خاطر همین بخش خدمات بود. اولا کار اصلی اینه که ما باید این قضیه کرونا رو به طور اساسی حل بکنیم. خب بخشش واردات واکسنه که الان خب داره انجام میگیره و واکسیناسیون شروع شده، انشالله تولیدات داخلیمون هم راه بیفته. من معتقدم که باید هرچی سریعتر و برنامه‌مون هم همینه که اگر انشالله مستقر شدیم تا پایان بهار سال آینده ما بتونیم این واکسیناسیون رو در کل کشور تموم بکنیم. بنابراین بخش خدماتمون به تدریج شکل خواهد گرفت و اشتغالش مجدداً احیا میشه. نکته دوم، خب خیلی از واحدهای تولیدی از این بابت آسیب دیدن. حتما سیستم بانکی رو در خدمت اینها قرار خواهیم داد که بتونن اینها رو، اون ضررهایی که دیدن رو، به نحوی از طریق وامهای کم هزینه جبران بکنن و اینها بتونن اون عقب ماندگیشون رو اصلاح بکنن. در مورد مالیاتشون، در مورد بیمه شون حتما برنامه‌های در نظر میگیریم که اینها بتونن مجدداً احیا بشن. الان هم بخش شروع شده ولی به طور جدی اینها رو ادامه خواهیم داد. نکته دوم، حالا که این قضیه کرونا پیش اومده و روش زندگی مردم هم عوض شده مقداری، چه اتفاقی افتاده؟ شما نگاه بکنید الان خریدها تقریبا به صورت اینترنتی و به صورت مجازی داره انجام میگیره. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی داره الان فرض کنید در اینستاگرام جای دیگه شکل گرفته و فروش‌ها داره اونجا داره انجام می‌گیره. بنابراین ما می‌تونیم از این فرصتی که به وجود اومد با سرمایه‌گذاری در بسترهای مخابراتی و اینترنتی خودمون این رو بیشتر تسهیل بکنیم و این اشتغال رو تو بخش خدمات نهادینه بکنیم. به نظر من این یکی از کارهای مهمه که من معتقدم سرمایه‌گذاری دولت عمدتاً باید در 2-3 بخش اساسی باشه و در کارهای ریز و جزئی اصلا دولت نباید مداخله بکنه. کار دولت نمیدونم واردات گندم، نمیدونم واردات دان مرغ و توزیع دان مرغ، اینا کار دولت نیست. دولت باید در زیر ساختا سرمایه گذاری بکنه. بنابراین هم خطوط ریلی و از همه مهمتر ارتباطات، همین زیر ساختای مخابراتی اینترنتی، و ما بتونیم انشالله اشتغال رو از این ناحیه توسعه بدیم به خاطر این تجربه‌ای که در دوران کرونا بهش رسیدیم.
آقای همتی، به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مشکل اشتغال در رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید داخلی نهفته است، موضوعی که بارها مقام معظم رهبری هم در نامگذاری شعار سال بر اون تأکید ویژه داشتن، مثل تولید ملی و جهش تولید و عنوانهای اقتصادی دیگر. بر همین اساس دولت باید با توجه به تولید داخلی زیرساختهای ایجاد اشتغال رو اصلاح کنه و با بهبود وضعیت اقتصادی مانع افزایش نرخ بیکاری و موجب اشتغال بیشتر و پایدارتر بشه. در همین خصوص خواهش میکنم برنامه هاتون برای اشتغال زایی رو در دولت مد نظرتون بفرمایید و ترجیحاً موارد مصداقی و کاربردی رو مثال بزنید. بفهمید، خواهش میکنم.
اون چیزی که من فکر میکنم الان و به درستی هم مقام معظم رهبری اشاره کردن اون هستش که ما الان مقررات بسیار پیچیده‌ای برای اینکه مجوز بدیم یا فرض کنین تولید کننده که تولید رو شروع میکنه در لابلای این بوروکراسی مختلفی که در کشور در سازمان‌های مختلف برقراره گیر میکنه. اولا ما خب اینا رو باید به طور جدی مورد بررسی قرار بدیم. من فکر میکنم ما باید بتونیم حداقل در سال بتونیم 2.5 واحد از این رتبه بین المللیمون از نظر فضای کسب و کار بهبود بدیم. یعنی مثلا در 4 ساله حداقل باید بتونیم 10 واحد بتونیم بهبود بدیم این رتبه بین المللی فضای کسب و کارمون. اصلا فضای خوبی نیست، جز رتبه های متاسفانه پایین جهان هستیم. خب این یکی از برنامه های ماست برای اصلاح کردنش. نکته دوم که خیلی به نظر من مهمه SME هاست، یعنی در واقع صنایع کوچک و متوسط. این صنایع با صنایع بزرگ فرقشونه. صنایع بزرگ و عظیم بازدهیشون خوبه ولی اشتغالشون خیلی بالا نیست. ما اگه بخوایم ثروت در کشور ایجاد بشه و مردم بتونن به درآمد برسن، لازمش اینه که شغل داشته باشن، و برای اینکه شغل داشته باشن بیشترین صنایع کاربر همین صنایع کوچک و متوسطه. ما سرمایه گذاری رو باید ببریم روی دانش بنیان ها که در واقع کور اصلی این برنامه ریزی ما باید باشه، و کوچک و متوسط. الان سیستم بانکی ما شروع کرده و حجم زیادی وام و تسهیلات به اینها میده که اینا بتونن سرپا بیستن و بتونن شغل رو شروع بکنن. بنابراین من فکر میکنم اگر ما بتونیم تمرکز رو بذاریم بر صنایع کوچک و متوسط و دانش بنیان، در کنارش بتونیم فضای کسب و کار رو در واقع از نظر بین المللی به تدریج اصلاح بکنیم و رتبمون رو بریم بالا، من فکر میکنم خیلی از مسائل تولیدمون حل خواهد شد.
جناب آقای عبدالناصر همتی، با توجه به کاهش ارزش پول ملی و رکود حاکم بر کشور، شاهد مسئله‌ای به نام فقر در شاغلین هستیم. برنامه عملیاتیتون برای حل این مشکل چیه و چه کار خواهید کرد؟
ببینید، واقعیتش همونطور که شما گفتین، به خاطر پایین اومدن قدرت خرید مردم، خب نمیتونن کالا بخرن، و وقتی کالا خدمات خریداری نمیشه، عملا ارزش کاهش پیدا میکنه. ارزش کاهش پیدا بکنه، مفهومش اینه که رشد اقتصادی محدود میشه. پس ما نیاز داریم که یه فکر جدی برای این کار بکنیم. به نظر من بانک‌ها میتونن در این زمینه کار جدی رو شروع بکنن، و خریدهای اعتباری تنها راه حل این مشکله. و ما یه برنامه‌ای داریم که انشالله بتونیم ظرف این 4 سال مبالغ قابل توجهی رو به صورت اعتبار در اختیار مردم قرار بدیم و بتونن کالا بخرن و به تدریج اقتصادش رو پرداخت بکنن، به تدریج که درآمدهاشون افزایش پیدا میکنه. ما امیدواریم که انشالله تحریما برداشته بشه و منابع درآمدی دولت و مردم بیشتر بشه، قدرت اقتصادی کشور بیشتر بشه. بنابراین بعدها میتونن در 2-3 سال آینده این اقساط اینها رو بتونن باز پرداخت بکنن. بنابراین من فکر میکنم اولین و فوری ترین کار اینه که ما بتونیم این روش تأمین مالی رو برای اقشار مختلف مردم راه بندازیم، و از این طریق هم باعث میشه که اینها بتونن کالا بخرن، از اون طریق تولید زیاد میشه. وقتی عرضه زیاد بشه، تولیدم زیاد میشه. بنابراین وقتی که تولید زیاد میشه، اشتغال باز دوباره افزایش پیدا میکنه و درآمد اونایی هم که مشغولن افزایش پیدا میکنه. به نظر من این چرخه که الان قطع شده، وجود نداره بینشون، این چرخه رو وصل بکنیم، بهترین روشه برای اینکه ما بتونیم قدرت خرید مردم رو در کوتاه مدت احیا بکنیم.
آقای عبدالناصر همتی، بفرمایید از اونجایی که به طور میانگین برای ایجاد هر شغل تو مملکتمون 150 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز داره، اما شغل‌هایی هم هستن که با کمتر از این میزان میشه ایجادشون کرد، برنامه شما در این راستا چیست؟
ما میتونیم حتی با مبالغ کمتر از این هم شغل ایجاد بکنیم. چگونه؟ راهش اینه که اولا ما بتونیم برخی از مشاغل خانگی رو توسعه بدیم. یعنی فرض کنید الان خیلی از زنان سرپرست خانوار مشغولن، هر کدومشون اینها نیازی نداره که برن مثلا بیرون شرکتی بزنن، کارگاهی بزنن، میتونن در داخل خونه با ابزارهایی که در اختیارشون قرار میدن کار بکنن. کار خوبی کمیته امداد و بهزیستی انجام دادن سالهای گذشته. ما میتونیم این رو گسترش بدیم. و نکته مهم دیگه اینه که ما میتونیم، بالاخره ما میگیم 150 میلیون نیاز داره، نیازشو باید سیستم بانکی انشالله تامین بکنه. بالاخره سیستم بانکی تا حالا در خدمت تولید بوده، میتونه کار بیشتری رو برای تولید انجام بده. و این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، در این صنایع کوچک متوسط که من عرض کردم، شما در صنایع کوچک شاید خیلی کمتر از این نیاز داشته باشین به منابع برای سرمایه گذاری، چون ماشین آلات خیلی بزرگی که نمیخواین، هزینه زیادی نباید انجام بدیم. ما میتونیم خیلی از مناطق روستایی و مرزی ما الان بیکاری ها بیشتر اونجاست دیگه، اگه بخوایم اونجاها رو بتونیم اشتغال پایدار ایجاد بکنیم، راهش اینه که در واقع با منابع قرض‌الحسنه ارزان قیمت بتونیم تشویق بکنیم اونجا بتونن در واقع تولیدهای محلی رو را بندازن، و این تولیدات محلی و این تولیداتی که هم میتونه تقاضای اون منطقه رو تامین بکنه، هم میتونه در بخشای دیگه کشور مورد استفاده قرار بگیره، میتونه یک حرکت خوبی رو در ایجاد اشتغال ایجاد بکنه. من فکر میکنم الان اشتغال ما مشکلش پول نیست، مشکلش انگیزه است، مشکلش برنامه است، و مشکلش این که ما به طور جدی قبول بکنیم که اشتغال مسئله محوری کشوره. اگر ما این رو بپذیریم به عنوان یک اصل در دولت، انجامش خیلی مشکل نیست. ما باید زمینه ایجاد بکنیم. ببینید وقتی دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی رو خوب انجام بدن، زمینه برای سرمایه‌گذاری مولد ایجاد میشه. ما الان مشکلمونه که بخش خصوصی ما متاسفانه طی سالهای گذشته نیومدن تو صحنه سرمایه گذاری. چرا نیومدن؟ به خاطر همین نایتبینانی ها. من خدمت شما در سوالهای قبلی عرض کردم که سرمایه گذاری سرانه ما کاهش پیدا کرده، و همونی هم که از بیشتر سرمایه گذاری دولته، در حالی که ما باید بریم به سمت خود مردم. مردم باید احساس بکنن که ثبات اقتصادی وجود داره. وقتی ثبات اقتصادی و اقتصاد قابل پیش بینی باشه، مطمئنن بخش خصوصی اونقدر منابع دارن که به جای اینکه ببرن تو بخشای سفته بازی، بخشای که خدماتیه و بخشای که خدماتی، حالا خدماتی بخشش مولده، خدماتی غیر مولد رو داشتم عرض می‌کردم. بنابراین اگه بتونیم از اینها این زمینه رو ایجاد بکنیم، اصلا تأمین منابع برای اشتغال و برای تولید اصلا کار سختی در کشور ما با این حجم عظیم نقدینگی وجود نداره.
یک دقیقه از زمانتون باقی است، اگر میخواید.
من فکر میکنم ما باید روی در واقع اشتغال جوانها بیشتر تمرکز بکنیم. ببینید ما مشکل اساسیمون اینه که فارغ التحصیل دانشگاهی خیلی زیاد داریم، و از همه مهمتر بیش از 50% نیروهای دانشگاهی زنان هستند و دختر خانم ها هستند که الان فارغ التحصیل میشن. خب ما باید زمینه اشتغال اینها رو هم فراهم بکنیم. الان نمیتونیم دختر خانمی که رفته فرض کنیم فوق لیسانس خونده، سالها وقتشو گذشته خونده، بعد بیان بگی برو بشین تو خونه، اصلا امکان پذیر نیست. خب بالاخره شغل میخوان اینها. ما باید اصلا برنامه‌ریزی طوری بکنیم که حداقل 30% مسئولیت ها و مشاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی به خانم ها اختصاص پیدا بکنه، و اگه ما این 30% رو بتونیم تأمین بکنیم، به نظر من تحول مهمی در بخش اشتغال خصوصا اشتغال زنان ایجاد خواهد شد.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای عبدالناصر همتی، نامزد محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. وقت بخیر میگم به شما مردم نازنین. شنوندگان برنامه شمارش معکوس رادیو ایران، رسیدیم به بخش پایانی و 4 سوالی که از همه نامزدها به صورت یکسان پرسیده خواهد شد. جناب آقای عبدالناصر همتی، شما برای پاسخ به هر سوال 3 دقیقه زمان دارید. آغاز میکنم. به نظر شما اولویت های اصلی تولیدی کشور کدام صنایع‌اند، و در حقیقت کدام صنایع باید سهم عمده تولید ملی و صادرات کشور رو به خودشون اختصاص بدند؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببینید، شما 2 سوال کردین در واقع. یکی بحث این که اولویت ما کدومه. من در سوالهای قبلی هم عرض کردم ما چون اشتغال برامون خیلی مهمه، پس بنابراین صنایع کوچک و متوسط رو باید در اولویت کاری قرار بدیم. ولی صنایع پیشرو هم با توجه به آثار پسین و پیشین، یعنی آثار قبلی و بعدی که در بقیه صنایع میگذرن، باید در دستور کار دولت قرار بگیره. دولت باید برنامه‌ریزی جدی برای رشد صنایع پیشرو داشته باشه. وقتی میگم صنایع پیشرو، یعنی فرض کنید